هست انتخاب میکنن و میفرستن به یک مجلس و از این صاحب نظران گوناگون میخوان که یک یک مواد قانون اساسی رو بررسی کنن، دربارش اظهار نظر کنن و بعد وقتی یک یک از این مواد بر طبق اکثریت آراء این خبرگان منتخب مردم مورد تأیید قرار گرفت، مجموعه ای که به این ترتیب مورد تأیید اکثریت قرار میگیره مورد تأیید ملت هم قرار میگیره. این همون کیفیت معروف تشکیل مجلس مؤسسان برای بررسی و تصویب قانون اساسی. در آغاز کار نظر همین بود که برای تصویب قانون اساسی از همین راه استفاده بشه. حتی خود من شخصا طرفدار این نظر بودم. ولی در قرن اخیر در دنیا نسبت به تشکیل مجالس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی مسائلی پیش اومده، مشکلاتی پیش اومده که در برخی از کشورها برای تصویب قانون اساسی جدید نتونستن از طریقه معروف و مألوف و سابقه دار مجلس مؤسسان استفاده بکنن. و اون این که مجلس مؤسسان در صورتی واقعا مجلس بسیار جالب ارزنده است که مجموعه متشکلی از خبرگان مختلف باشه، چون قانون اساسی یک بعدی نیست، چند بعدیه. همونطور که گفتم بعدهای ایدئولوژیک داره در زمینه‌های مختلف. بنابراین گاهی میشه که افراد منتخب مردم میبینید اینا همه در یک یا دو زمینه صاحب نظر و میبینید که در یک جلسه وسیعی که از نمایندگان مردم تشکیل میشه در یکی دو بعد دیگر متخصصان زیادی نیستند، به طوری که نمیشه بگی که در اون زمینه عده‌ای از خبرگان با اکثریت اظهار نظر کرد. این یک مشکل دوم این که قانون اساسی یک مجموعه بزرگه، معمولا ممکنه بین 100 تا 200 یا بیشتر ماده داشته باشه و اصل داشته باشه. در یک مجلس مؤسسان بزرگی که از 300 500 600 نفر تشکیل میشه، وقتی بخوان تک تک این مواد رو به بحث بگذارن و این افرادم کم و بیش دربارش اظهار نظر بکنن، ملاحظه میکنید خیلی طول میکشه. گاهی بررسی و اظهار نظر درباره یک اصل فقط ممکنه یک هفته طول بکشه. خوب اون وقت ما برای 150 تا 200 اصل فکر میکنید که چقدر فرصت باید در نظر بگیریم؟ گاهی یک سال، گاهی دو سال یا بیشتر. و چون در تغییرهای بنیادی که در نظامهای اجتماعی کشورها و جامعه ها پیش می آمده، فرصت نبوده که جامعه همینطور بدون قانون اساسی بمونه تا دو سال، این بوده که به فکر انتخاب راه دیگری افتادن. مسئله دیگری که گاهی در برخی از جامعه ها پیش میاد این است که نمایندگانی که انتخاب میشن برای شرکت در مجلس مؤسسان میشود که چهره های محبوب و مورد علاقه و مشهور و مورد اعتماد مردم باشن، اما اصولا در این زمینه چندان تخصصی حتی در هیچ یک از رشته‌ها نداشته باشد. یعنی یک کسی در یک شهری به علت خدماتی که به مردم داشته، به علت روابط خوبی که با مردم داشته، این معروف در میان مردم، مردم بهش علاقه دارن، اعتماد هم بهش دارن، اما چنون نیست که واقعا یک خبره و صاحب نظر در حتی یکی از شاخه‌های قانون اساسی باشه. بنابراین می‌بینید که اگر 300 یا 500 نفر به عنوان نمایندگان منتخب مردم در مجلس تصویب قانون اساسی گرده هم میان، گاهی میبینید از این 300 نفر 30 تاشون خبره هستند، 40 تاشون خبره هستند و بقیه رأیشون رأی غیر خبره هایی است که در کنار رأی خبره ها قرار گرفته. و این درست نیست که رأی غیر خبرگان را ما در کنار رأی خبرگان قرار بدیم. نماینده مردمان؟ بله. مورد علاقه مردمان؟ بله. مورد قبول مردم و مورد اعتماد مردمان؟ بله. ولی خبره هم هستن؟ جای سؤاله. در بسیاری از موارد میبینیم خبره نیستن. ولی اونجا که میان این یک رأی داره، اون خبره هم یک رأی داره. و این هم یک مشکلی است که در مجالس مربوط به تصویب قانون اساسی باش روبرو شده. مشکل دیگری که ما خودمون حتی در این سالهای اخیر مکرر باش رو برو بودیم اینه که وقتی عده‌ای جمع میشن و میخوان درباره یک مطلب نظر بدن، میبینیم که متن یک مصوبه، متن یک اصل، حتی متن یک اعلامیه که یک گروه میخوان تصویب بکنن و هر فردی میخواد روش اظهار نظر کنه، گاهی میبینیم این متن به جای اینکه یک متن سرراست منظم جهت دار باشه، یک آلیاژ، یعنی مجموعه ای از جمله هایی که هر جمله اش رو یک نفر پیشنهاد داد و بعد برای اینکه این خوب واقعا رأی بیاره و آراء مختلف رو اکثریت جلب کرده باشن، تنظیم کنندگان متن میبینید یک آلیاژ تهیه کردن که خیلی هم با هم هماهنگی نداره. بنده خودم این نامه های مصوبی رو مکرر در همین یک سال اخیر و حتی در این چند ماه اخیر باش برخورد کردم که اون سلاست و روانی و انسجام درش رعایت نشده. وقتی پرسیدم آقا چرا همچینه، میگم خب ما این ماده رو این اصل مطرح کردیم، هر کسی یه جمله ای گفت و رو جملهش هم اصرار داشت، دیگران هم گفتن حالا این جمله رو بگذارید و بعد با یک جمله یک معجون به تصویب اکثریت اون مجلس رسید. اینها مشکلاتی است که در تصویب یک متن و تصویب یک متن مفصل باهاش روبرو بوده. به این ترتیب بوده که در این یک قرن اخیر در بعضی از جامعه هایی که سابقه تهیه و تصویب قانون اساسی داشتن و تجربه در این زمین داشتن، می‌بینیم که قانون اساسی را قبلاً عده‌ای از صاحب نظران متنوع که هر فرد یا گروهیشون در یکی از زمینه‌های قانون اساسی تخصص داشته و مطالعه داشته دوره هم نشستن، یک عده محدود با هماهنگی و همفکری او رو تنظیم کردن، بهش جهت دادن، شکل دادن، انسجام دادن. اون وقت بعدن این مجموعه رو زمامداران و رهبران آمدن به رأی مردم گذاشتن به صورت یک رفراندوم، به صورت یک همه پرسی. و در حقیقت معنی این رفراندوم اینه که ای مردم ایران، ای مردم فرانسه، ای مردم اسپانیا، شما که میخواید درباره قانون اساسی آیندتون رأی بدید و اظهار نظر کنید، این مجموعه را این عده از صاحب نظران معرفی میکنند، میگن این عده از صاحب نظران این مجموعه رو فراهم کردند، شما اگر به جامعیت و صلاحیت و قابلیت اعتماد این مجموعه نظر موافق دارید و میتونید رأی مثبت بدید، رأی مثبت بدید، وگرنه رأی منفی بدید. در حقیقت اینجا مردم بیش از اون که بخوان به اصل متن رأی بدن، رأی میدن به صلاحیت و قابل اعتماد بودن اون مجموعه و اون گروهی که توانستن این متن تهیه کرده باشن. خوب، اینم یک راه معقول و منطقی به نظر میرسه. ما در مورد قانون اساسی ایران اول فکر میکردیم با همه مشکلاتی که قبلا خبر داشتیم از همون راه سابقه دارتر بریم. همچنان که میبینیم در ایران هم گروه های سیاسی زیاد یا برخی از رهبران اجتماعی و رهبران مذهبی و گروه های مذهبی هم طرفدار همین رویه هستند و میگویند که قانون اساسی باید از طریق مجلس مؤسسان به تصویب برسه. ولی با توجه به این مشکلاتی که عرض شد، با توجه به حتی این نارسایی هایی که عرض شد که ما اعلام کنیم انتخاب مجلس مؤسسان را و بگیم هر 100,000 نفری از مردم یک نماینده انتخاب کنند، به این ترتیب تقریبا در مجلس آینده مؤسسان حداقل 350 تا 60 نفر نماینده منتخب بیاد که هر یک فردی رو حدود 100,000 نفر از مردم انتخاب کرد. این سوالات برای اون مطرح بود. یک، آیا واقعا هر 100,000 نفر یک خبره انتخاب میکنه یا نه، یا یک چهره محبوب مورد علاقه قابل اعتماد؟ سوال دوم، این 350 یا 60 نفر توشون آیا واقعا افراد از نظر خبرویت در همسطح هم هستن یا اصولا اختلاف سطح خیلی زیاده؟ ممکنه 30 نفر 40 نفر در سطح خیلی بالا از نظر اطلاعات و صاحب نظری باشن و بقیه در سطح‌های پایین‌تر یا عده هم اصلا خبره نباشه. سه، آیا این عده گروه‌های مختلفی هستند که هر گروه در یکی از این زمینه‌ها صاحب نظره یا نه ممکن است در بعضی از زمینه‌ها حتی یک نفر یا دو نفر ساعت نظرم نیاد و در بعضی از زمینه‌ها ده ها ساعت نظرم. چهارم، آیا هر یک اصلی رو که در یک چنین مجلس 350 یا 60 نفری مطرح می‌کنه